شنوندگان عزیز سلام، شرز اودیتر بونسوار. با نام اشتفان سوایگ، نویشتنده اتریشی، بسیاری از ایرانیان آشنا هستند. از او تا کنون چندین داستان و رمان به زبان فارسی ترجمه کردند. کتاب وجدان بیدار او را که شرح پایداری مردی است آزاداندیش در برابر حکومت دینی ژان کالوان در ژنو، 18 سال پیش زنده‌یاد سیروس آریانپور با زبانی شاعرانه و شورانگیز به فارسی ترجمه کرد و نام سوایگ را در ایران بر سر زبانها انداخت. این نویسنده پرآوازه یکی از پرشورترین مدافعان ایده اروپای متحد بود، آن هم در زمانی که ناسیونالیسم، نازیسم و فاشیسم در کشورهای اروپایی بیداد می‌کرد. گوهر اندیشه او درباره اروپا چه بود و تا چه اندازه آرمانهایش را اروپای کنونی واقعیت بخشیده است؟ Dans les années 1930, au moment où la grande crise économique, sociale et politique sévissait en Europe, favorisant l'arrivée au pouvoir du fascisme et du nazisme, Stefan Zweig, romancier autrichien, plaidait sans relâche pour l'unification européenne. Il croyait que c'était la seule façon d'éloigner la menace de guerre qui planait alors au-dessus de l'Europe. Ses appels à l'union apparaissaient à ce moment comme décalé, mais son aspiration à penser l'Europe hors de toutes les tendances politiques de son temps nous paraît aujourd'hui étonnamment prémonitoire. La construction d'une Europe unie, malgré les incertitudes dont nous sommes aujourd'hui témoins, semble être la seule idée raisonnable que les Européens aient pu concevoir au XXe siècle sur leur continent. بیشتر تردیدهایی که امروز درباره آینده اروپا وجود دارد در نهایت نتیجه هراسی است که برخی از اروپاییان از ضعیف شدن قدرت‌های ملی خود دارند. سوایگ با همین هراس ناسیونالیستی در افتاده بود و آن را برای آینده اروپا کشنده می‌دانست. او مانند نیچه و با استناد به او ناسیونالیسم را جنون می‌دانست، جنونی که سیاستمداران برای باقی ماندن در قدرت به آن دامن می زنند. به عقیده او راه عقلانیت و بازگشت به سلامتی فکری از وحدت اروپا می گذرد. پراکندگی و ناسیونالیسم به انحطاط می انجامد، زیرا هر دو از انگیزش ویرانگری سرچشمه و نیرو می گیرند. اگر اروپا آینده‌ای داشته باشد، تنها در چارچوب اتحادیه اروپا ممکن است. این سخنان را سوایگ در ماه می 1932 در فلورانس و سپس در میلان طی کنفرانسی زیر عنوان اندیشه اروپایی در رشد و بالندگی تاریخیش بر زبان رانده است. Pour faire avancer l'idée de l'Europe, Stefan Zweig se référait souvent à Nietzsche, le premier parmi les penseurs contemporains à avoir résolument déclaré qu'il fallait en finir avec le patriotisme outrancier et créer une conscience supranationale, c'est-à-dire le sentiment patriotique d'une Europe nouvelle. Pour Nietzsche, il n'y avait plus de discussion possible sur le fait que l'Europe devait enfin s'unir. Zweig partageait avec lui quelques convictions solides. En premier lieu, celle selon laquelle le nationalisme est une folie, une pathologie que des politiciens ont attisée pour se maintenir au pouvoir. Deuxièmement, cette conviction que la voie de la raison et du retour à la santé mentale passe par l'unification de l'Europe. Troisièmement, l'idée selon laquelle la désunion et le nationalisme conduisent à la décadence car ils tirent leur force d'une pulsion de destruction. ن نیچه در فراسوی نیک و بد میگوید به دلیل بیگانگی بیمارگونه ای که جنون ملت پرستی در میان ملت های اروپایی دامن زده است و هنوز هم میزند و نیز به دلیل وجود سیاستمداران کوته بین و چرب دستی که به یاری همین جنون امروزه در بالا نشستند و هیچ خبر از آن نمیتوانند داشت که این سیاست جدایی افکنی که در پیش گرفتند چیزی جز یک میان پرده نتوان بود، به این دلیل و بسی دلیل‌های دیگر که اکنون بر زبان نمیتوان آورد آن نشانه‌های گویا را نادیده می‌گیرند که خود به زبان حال می‌گویند که اروپا خواهان یگانگی است و یا به دروغ و خودسرانه به آنها معنای دیگر می‌دهند. اشتفان سوایگ در کنفرانس فلورانس و میلان همین سخنان را در گفتارش گنجانده بود. در نوامبر سال 1932، یعنی 6 ماه پس از آن کنفرانس، او را این بار به کنگره‌ای در روم دعوت کردند تا درباره اروپا سخن بگوید. سوایگ متن گفتارش را فرستاد اما خود به آن کنگره نرفت، زیرا قرار بود 3 نازی سرشناس آلمانی به نامهای هرمان گورینگ، یالمر شاخت و آلفرد روزنبرگ نیز در آن کنگره سخنرانی کنند. C'est en mai 1932, d'abord à Florence, puis à Milan, que Zweig présente sa conférence intitulée « La pensée européenne dans son développement historique ». L'idée des États-Unis d'Europe qu'il développe dans son discours est de Nietzsche. Il cite un passage de « Par-delà le bien et le mal » où Nietzsche donne sa conception de l'unité européenne en accusant des politiciens à la vue courte et à la main leste qui utilisent la folie des nationalités, cette pathologique ignorance pour mener une politique de désunion. Tout cela résume bien la pensée de Zweig. Dans les paroles de Nietzsche, il retrouve ses propres idées. Quelques mois plus tard, en novembre 1932, il est de nouveau invité à parler de l'Europe à Rome. Mais sur la liste des orateurs allemands figurent les noms de Göring, Schacht et Rosenberg, 3 cadres du Parti national socialiste. Il se contente alors d'envoyer le texte de sa conférence « La désintoxication morale de l'Europe » qui y sera lu en son absence. برای آنکه به اهمیت کوشش‌های اشتفان سوایگ در راه وحدت اروپا پی ببریم، باید آنها را در متن زمانه او بگنجانیم. در سال‌های دهه 30 که او در این راه گام برمی‌داشت و سخن می‌گفت، تبلیغات رژیم‌های فاشیستی، ناسیونال سوسیالیستی و استالینیستی گوش عالم را کر کرده بود. نیروی اخلاقی شگفتی می‌خواست تا در آن هیاهوی کرکننده و جوش و خروش ناسیونالیستی به دفاع از ایده وحدت اروپا برخاست. چگونه می‌شد این ایده را به مردمی برانگیخته و دستکاری شده و به سیاستمدارانی کوته‌بین فهمانید؟ شور ناسیونالیستی، بیمنطقی سیاسی، بیزاری از دیگری و نفرت از بیگانه چنان جامعه های اروپایی را فرا گرفته بود که به سختی می شد چند گوش شنوا برای شنیدن این ایده عقلانی یافت. چگونه می شد احساس تعلق جمعی به اروپا را در میان ملت های اروپایی بیدار کرد؟ خاورمیانه امروز را در نظر بگیرید. آیا کسی را در میان ملت‌ها و قوم‌های گوناگون آن منطقه می‌شناسید که به وحدت مردمان آن منطقه بیاندیشد و از آن سخن بگوید؟ اگر چنین کسی پیدا شود، بیشک همه ریشخندش خواهند کرد. Comment diffuser l'idée européenne au moment où la propagande des régimes fascistes, national-socialistes et staliniens est à son comble? Comment se faire entendre dans ce tintamarre assourdissant? Stefan Zweig se demandait comment l'idée rationnelle de la construction européenne pourrait tenir tête à la jouissance fusionnelle des foules manipulées et aux tendances irrationnelles que sont le nationalisme et la haine de l'étranger. Il savait que dans cette frénésie, le sentiment d'appartenance à une communauté transnationale ne pouvait pas s'acquérir du jour au lendemain. C'est par l'éducation et surtout le contact et l'échange avec l'autre que l'on commence à briser le carcan de son enfermement ethnique et national. اشتفان سوایگ میخواست اروپاییان را از بیخیشتنی ناسیونالیستی بیرون بیاورد و حس تعلق به اروپا را در آنان بیدار کند. اما ناسیونالیسم در میان ملت‌های اروپایی بسیار ریشه دار بود. سوایگ ناسیونالیسم را بدترین و سمی‌ترین ماده مخدر جهان مدرن و اروپاییان را معتاد به آن می‌دانست. مگر نه آنکه خود آنان پدید آورنده این ماده مخدر بودند و آن را به سراسر جهان صادر کردند. او برای درمان این اعتیاد کشنده اروپاییان چندین راه حل پیشنهاد میکرد که در اینجا تنها به یکی از آنها اشاره میکنم. میگفت نسل کنونی اروپا را که ذهن و روانش با تاریخهای ملی مسموم شده نمیتوان نجات داد. اما برای نسل‌های آینده باید تاریخ دیگری نوشت تا در مدارس و دانشگاه‌ها به جای تاریخ‌های ملی که همه از جنگ، پیروزی، سرداران جنگجو، افتخارات ملی و تحقیر دیگران سخن می‌گویند، تاریخ فرهنگ و دانش و تمدن مشترک اروپایی را بیاموزند. Comment dégriser les Européens de leur ivresse nationaliste? Comment les détourner du nationalisme, le pire opium des peuples selon Zweig? Comment faire émerger de vrais Européens en inculquant aux nouvelles générations l'idée européenne? Pour cela, Zweig suggérait plusieurs solutions, dont la promotion d'une nouvelle culture historique contre les histoires nationales qui ne parlent que de guerre, de ressentiment envers les autres, de conquêtes, de victoires et de glorieux généraux. L'esprit des Européens a été, selon Zweig, intoxiqué par le nationalisme et par une vision de l'histoire européenne qui leur suggérait que la guerre et non la paix est la norme. گویا اروپا میبایست با براه انداختن جنگ خانمانسوز دیگری جهانی را به آتش بکشد و سوایگ در ژرفهای ناامیدی دست به خودکشی بزند تا سرانجام به آنچه این اروپایی بزرگ میگفت اعتقاد پیدا کند. بسیاری از ایده های سوایگ را اروپای کنونی به کار بست است، اما هنوز برای رسیدن به آرمان والای او راه درازی در پیش دارد. Comme si l'Europe n'avait d'autre choix que de sombrer dans une autre guerre sanglante. Zweig, noyé dans le désespoir, devait se suicider pour que les Européens adhèrent enfin à sa conception de l'Europe, que l'on qualifiait de son vivant de trop idéaliste. Pourtant, les Européens ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour réaliser son rêve. Le nationalisme et la recherche de profit sans aucune éthique guettent la construction de l'Europe unie. Chaud au Khurram Bashid, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.